بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در این بود که سقط جنین حرام هست بالعدلت الاربعه، میشه بگیم دلیل اول از کتاب بود، گفتیم عمومات حرمت قتل نفس شامل سقط جنین هم میشه، با بیانی که خدمت شما تقدیم شد. دلیل دوممون گفتیم روایات هست. در باب روایات، حدیث اولی که خدمتتون خوندیم سندن و دلالتن، گفتیم که اثبات میکنه که سقط جنین حرام است. یه حدیث دیگری خدمت شما امروز بحث میکنیم در موردش، که در کتاب وسائل الشیعه جلد 29 صفحه 25 باب 7 از ابواب قصاص نفس، حدیث اول این باب جناب شیخ حر عاملی میفرمان محمد ابن علی ابن الحسین، یعنی از کتاب فقیه نقل کرد. من لا یحضر که کتاب جناب شیخ صدوق هست و از کتب اربعه شیعه هست، خب نیاز به توصیفی نداره. یکی از بحث هایی که در رابطه با کتاب فقیه هست اینه که مرحوم شیخ صدوق آغاز نقلش از احادیث همه میدونن، یعنی وقتی میخونیم فوری متوجه میشیم که این کسی که به عنوان راوی ازش نقل میکنه معاصر شیخ صدوق نبوده و شیخ نمیتونسته مستقیماً از او حدیث شنیده باشه. خب اون به اصطلاح واسطه هایی که میرسه به این راوی را جناب شیخ صدوق حذف کرده. همین کار را شیخ طوسی هم در کتاب تهذیب انجام داد. پس از آنی که کتاب را تمام کردن، چون اینا معمولا از چند تا استاد که می رفتن پیششون حدیث را میشنیدن تا میرسیده به اون راوی، اساتید خودش و سند خودش را به راوی یک جا ذکر کرده در مشیخه ها، که اومده مشایخ خودش را تا میرسه به اون راوی که در کتاب اسمش آورده ذکر کرد. اینجا هم محمد ابن علی ابن الحسین فرموده که به اسنادهی عن الحسین ابن سعید، جناب حسین ابن سعید که مشهور هست حسین ابن سعید اهوازی سلام علیکم. خب از کسانی هست که خیلی حدیث ازش نقل شده. حالا مثلا من تو ذهنم هست که بیش از 5000 حدیث ایشون راوی هست. خودش هم از اصحاب ائمه بوده، اما ایشون از اصحاب امام هفتم و هشتم و نهم هست علی الظاهر. خب روایاتی هم از امام صادق و امام باقر داره که با واسطه نقل میکنه. خاطر همین روایات حسین ابن سعید اهوازی بعضیاش مستقیم از امام معصومه، بعضیاش با واسطه از امام است. خب در مورد امام هفتم علیه السلام ایشون دو جور روایت داره. بعض وقتا میگه حسین ابن سعید عن ابی الحسن علیه السلام، یا عن ابی الحسن الاول که دیگه متعین میشه که وجود مقدس امام کاظم منظورش بوده. بعضی وقتا با واسطه نقل میکنه. این هیچ اشکالی نداره که یه نفر مثلا شاگرد امام باشه علیه السلام، یه سری احادیث را خودش از امام شنیده، یه سری احادیث را از شاگردهای قدیمی تر نقل میکنه. بعضی ها گفتن که یعنی به نظرشون رسیده که هر وقت میگن حسین ابن سعید عن ابی الحسن علیه السلام، اینجا یه نحوه چی روایت مرسل میشه، چون جای دیگه دیدن واسطه خورده، اینجا که مستقیم نقل کرده میگن این مرسله. در حالی که نه، هیچ اشکالی نداره. خود ما همین الان نسبت به حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ممکنه بگیم این را خودم شنیدم، ممکنه بگیم آقای مثلا فلانی نقل میکنه از امام. این که میگیم آقای فلانی نقل میکنه به این معنا نیست که ما معاصر امام نبودیم، آن بودیم، ولی همش را ما نشنیدیم، یه سریش را مستقیم به گوش خودمون شنیدیم، یه سریش را نه او شنیده برای ما نقل میکنه. چرا مرسل باشه دیگه؟ مسنده، دوتاش مسند، یکیش مستقیمن خودش سند به امام داره، یکیش با واسطه. مرسل اونه که شما الان من میگم امام صادق فرموده است، معلوم هم نیست از کی دارم نقل میکنم، این میشه مرسل. واسطه حذف شده، معلوم هم نیست کیه. خب حالا یه سوال در رابطه با این احادیثی که جناب شیخ صدوق از حسین ابن سعید نقل میکنه وجود داره، که حالا شما که معاصر نبودید این روایات شما که مرسل نیست، میگید مسنده، سندتون کیه؟ یعنی به چه وسائطی از حسین ابن سعید نقل میکنید؟ جناب شیخ صدوق خودشون فرمودن که دو تا طریق دارن به حسین ابن سعید، دو تاش را ذکر کردن. قاعدتاً در بررسی سند این روایات باید این طریق را هم ما بررسی بکنیم دیگه، بگیم این طریق آیا صحیح هست یا نه. اگه طریق صحیحه، بعد از حسین ابن سعید تا میرسه به معصوم هم بررسی کنیم تا سند حدیث معلوم بشه چجوری. دو تا طریقی که فرمودن جناب شیخ صدوق داره، یکی محمد ابن الحسن، ای ابن ولید هست که از اساتید مشهور شیخ صدوق هست و به اصطلاح اینا جلالت شأنی دارن که مثلا ما بعد از 1000 سال که گذشته، ولو ای که دستی هم خیلی در علم رجال و اینا نداشته باشیم، اینا را میشناسیم، میگیم که شیخ صدوق استادش مثلا ابن ولید بوده. این به واسطه این شهرت و عظمت اینا غنی از تعریف هستند که وثاقت و اینها بخوا گفته بشه. در این حال خب توثیقات و تجلیل های زیادی هم از این جناب محمد ابن حسن ابن ولید در کتب مختلف شده. عن الحسین ابن حسن ابن ابان، این حسین ابن حسن ابن ابان که استاد ابن ولید می شده و ابن ولید از او نقل کرده، برای توثیقش یه مقداری خب به زحمت افتادن علما، برای اینکه توثیقات به اصطلاح خیلی واضحی در کتب رجالی در مورد ایشون نیست. اما چند وجه برای این که بخوان ایشون را توثیق کنن ذکر شد. یکی همین که جناب محمد ابن حسن ابن ولید از ایشون نقل میکنه که محمد ابن حسن ابن ولید استاد شیخ صدوق، مرد ملای احتیاطکار حسابی بوده و همین که اعتماد کرده به این حسین ابن حسن ابن ابان، گفتن این کاشف از آن است که آدم ثقه و مورد اعتمادی بود. اینا حالا مجموعش را ما میگیم از جمع این به اصطلاح توثیقاتی که به اصطلاح به نوعی وجوهی که برای توثیق گفتن، آدم یه نحوه اعتماد پیدا میکنه. حالا تک تک اینها را اگه بخواد کسی بحث کنه، بله مثلا جای این داره که بگیم شاید مثلا اعتماد ابن ولید به واسطه خود راوی نبوده، به واسطه قرائنی بوده که بود داشته و مثلا همه کتاب این حسین ابن حسن ابن ابان را شاید نقل نکرده ابن ولید، یه احادیثی را که میدونسته واقعا اینا صادر شده از معصوم با قرائن اون موقع که موجود بوده، چون اینا دیگه تقریبا در عصر معصوم زندگی میکردن، یعنی اینا دوره امام عسکری و امام زمان و اینا را اوائل مثلا غیبت که خیبت صغرا بوده اینا درک کردن عموما. خب به این شکل قرائن براشون موجود بوده. مسئله دوم اینه که گفتن ابن داوود این حسین ابن حسن ابن ابان را در به شما که عرض بکنم ترجمه یکی دیگه از رجال کتابش که داشته می نوشته حسین ابن حسن ابن ابان را اونجا توثیق کرده، یعنی ذیل عنوان حسین ابن حسن ابن ابان توثیق نکرده، اما یه جای دیگری او را توثیقش کرده. خیلی خوب، حالا اینم می دونید که ابن داوود تقریبا از معاصرین علامه حلی هست، این دوتا از بزرگانی هستند که کتاب رجال نوشتن و خب حالا اگر در رجال ابن داوود توثیق مستقیم داشت و اینا خودش دلیل می شد، اما اینکه ضمن حالا ذکر دیگری یه توثیقی کرده اعتماد بتونیم بکنیم نکنیم، اینا در مورد خود کتاب به اصطلاح رجال ابن داوود یه بحث های در این زمینه هست. میگن که بعضا غلط ها و اشتباهاتی در این متن وارد شده که نمیتونیم حالا این را دلیل مستقل بگیریم. اون کتاب سماع المقال که خدمتتون عرض کرده، همینطور که در مورد رجال علامه حلی بحث کرده بود، یه تیکه هایش هم من نقل کردیم، یه بحث مفصلی هم در مورد رجال ابن داوود داره که اگه خواستید حالا اونجا مراجعه میکنم. نکته دیگری که گفتن اینه که جناب علامه حلی در کتاب خلاصش در علم رجال ایشون طریق صدوق به حسین ابن سعید را چه کرده؟ تصحیح کرده، گفته که طریق صدوق به حسین ابن سعید صحیحه. خب این طریق هم که شامل این فرد حسین ابن حسن ابن ابان میشه، وقتی میگه طریق صحیحه یعنی توثیق زمینی نسبت به این حسین ابن حسن، ما میگیم این را قبول داریم مشروط بر این که طریق صدوق به حسین ابن سعید اهوازی یکی باشه، در حالی که گفتیم دو طریق داره. اگر جناب صدوق گفت که من هر چه نقل کردم از حسین ابن سعید اهوازی از این دو طریق دارم، نه احد این دو، یکی از این دو طریق، و هر کدومش گفته از این دو طریق هست، اگر هر حدیثی را از این دو طریق داره نقل میکنه، بعد ما اومدیم گفتیم طریق صحیح هست، معلوم نیست که بگیم تمام رجال هر دو طریق را داریم توصیف میکنی. چون اجمالا یکی از این طرق صحیح باشه کافیه. شاید طریق دومی که صدوق داشته جناب علامه دیده حرفی درش نیست اصلا، گفته طریق صحیح هست. بنابراین شما از توثیق علامه نسبت به طریق صدوق، توثیق حسین ابن حسن ابن ابان را نمیتونی بیاری بیرون، الا این که علامه دقیقا گفته باشه این طریق صحیح هست، اون طریق هم صحیح هست. اینطور چیزی فعلا نقل نکردیم ما. نکته دیگرش اینه که جناب حسین ابن حسن ابن ابان جزء رجال کامل و زیارات ابن قولبه هست. یکی از توثیقات عامه که مفصل در موردش بحث میشه در کتب رجال، توثیق چیه؟ رجال کامل و زیاراته. میگیم جناب ابن قولبه فرموده راویانی که در این کتاب من ازشون نقل میکنم همشون چیه؟ از ثقات هستن. حالا این توثیق عام یعنی انگار یک کتاب رجالی هم برامون ابن قولبه نوشته، هر حدیثی سندش را میگه میگیم تمام اینا توثیق ابن قولبه هم دارن. این توثیق دو جور معنا کردن. بعضی ها گفتن که منظور ابن قولبه این بوده که اون نفر اولی که من ازش نقل میکنم از ثقاته. بعضی ها گفتن نه، یعنی تمام رجال سند تا میرسه به معصوم از ثقات هست. این را باید شما خودتون مراجعه کنید به کتاب کامل الزیارات ابن قولبه، عبارت را بخونید ببینید استظهار شما چیه. اگر مثل خیلی از بزرگان که از جمله مرحوم آیت الله عظمای خویی در این کتاب رجالشون باشه، شما برداشتتون از عبارت این شد که آقا ابن قولبه داره میگه هر حدیثی نقل میکنم از من که ناقل هستم و راوی هستم تا میرسد به معصوم رجالش ثقات هم، این کار شما را آسان میکنه. ولی اگر برداشت شما مثل بعضی از آقایون شد که توثیق ناظر به نفر اولیه که ابن قولبه میگه که ان فلان خودش داره مستقیما از این نقل میکنه، اگه اینجور شد دیگه شما نمیتونید این توثیق را برای مثلا همه چی به کار ببرید. این مسئله ای هست که در مورد چی؟ توثیق ابن قولبه محل بحث قرار گرفته. اما همین دارم میگم، من همین دارم میگم، میگم که نظر شما ببینیم چیه. نظر آقای خویی معلوم شد، عرض نرسید، ولی شما باید در این مسئله بالاخره یک جهتی را استظهار از عبارت اید، یک جهتی را شما چی ترجیح بدید. عرض کردم که مرحوم آقای خویی نه، نظرشون اینه که همه رجال کامل و زیارات با این توثیق میشه ما وثاقتشون را به اصطلاح علم پیدا بکنیم. حالا اگر که اینجور شد، اینم یک وجه هست از وجوه چی؟ توثیق حسین ابن حسن ابن ابان. در مجموع چهار وجه شد. این چهار وجه تعاضد هم میتونن داشته باشن. بعضا آقایون میفرمان که نه، یا یک دلیل کامل است و اثبات میکنه به ساقط را، یا اگر کامل نیست شما دیگه نمیتونی بگی این میتواند مؤید یه دلیل دیگه باشه. ولی واقعش اینه که شما وقتی بررسی میکنید این چهار تا دلیل را، انسان اینجوریه که یک دلیلش را اگر مثلا به نظرتون میرسه این بدی نیست، بعد میگید خیلی خوب، حالا اون یکی هم برای تقویت این چیزی که من میگم میشه ازش استفاده کنید. این میشه تعاضد، که باز همه اینها باید مبناش را یه مقداری سبک سنگین بکنید شما که هر کدامش داره چی میگه. در این حال به نظر ما میاد که این که از رجال کامل و زیارات هست حسین ابن حسن ابن ابان، به اضافه اون وجوه دیگری که ذکر کردیم که تعاضد داره نسبت به این، ممکنه ما هر کدومش هم گفتیم حالا یه شبهه‌ای هم اینجا باز دوباره برامون پیدا میشه، یه سوالی هم داریم، ولی این رکن اگر بشه توثیق ابن قولبه در کامل الزیارات، اونام به نحوی این را معاضدت میکنه. مجموعاً حسین ابن حسن ابن ابان از این به اصطلاح وجوهی که گفتیم یه نحوه وساقتش برای ما چی؟ احراز میشه. خب این واسطه دوم، نفر سوم هم خود حسین ابن سعید اهوازی هست که گفتیم خب اشهر و اجل از این هست که حالا نیاز داشته باشه ما بگردیم دنبال توثیقش، ولی توثیقات متعدد هم دارد، اون دیگه بحثی نداره. بنابراین طریق اول تصحیحش کردیم به نوعی در مورد حسین ابن حسن ابن ابان، شبهی اگه بود گفتیم که نه، این شبهه برای ما کارگر نیست در ذهن ما. خب این طریق اول صحیح. طریق دوم که جناب شیخ صدوق از پدرش نقل میکنه، صدوق اول رضوان الله تعالی علیه ما، از سعد ابن عبدالله اشعری، از احمد ابن محمد ابن عیسی، که این دوتا چیان از اجلا هستن و از بزرگان و مشهورین و موثقین و جای بحث نداره، ان حسین ابن سعید الاهوازی، که طریق دومی خیلی واضح محکم دیگه، ما جای شبهه‌ای در مورد هیچ کدومشون نداریم. خیلی خوب، حدیثی که نقل میکنیم جناب شیخ صدوق از چی؟ حسین ابن سعید. تا اینجا طریق را گفتیم چی؟ درسته. ان ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیر که مشهور هست دیگه، که جزء اصحاب اجماع هم هستش و اینا، لا یرسلون الا انسقه، که اون قاعده را هم شنیدید شما و بحث شده. میبینید که این روایتی که میخواییم از امام کاظم علیه السلام نقل کنیم، جناب حسین ابن سعید با دو واسطه نقل کرده، ابن ابی عمیر، ان محمد ابن ابی حمزه. محمد ابن ابی حمزه شد چی؟ نفر دوم، که شما که عرض بکنم خب محمد ابن ابی حمزه اینم از رجالی هست که در کتاب کشی هم توثیقش آمده و بالاخره این فرزند ابو حمزه سومالی میشه. و از این جهت توصیف شده. خب حسین ابن سعید سوای ابن ابی عمیر که یه طریقی هست با محمد ابن ابی حمزه میرسه به امام هفتم سندش، یک راوی دیگری هم داره و حسین رواسی. این حسین رواسی هم باز از رجالی هست که توثیق شده، امامی ثقه و از اصحاب امام هفتم، روایت از امام هفتم میکنه. بنابراین حسین ابن سعید، همطور که شیخ صدوق به حسین ابن سعید دو تا طریق داشت، حسین ابن سعید هم به امام هفتم این حدیث رو که داره نقل میکنه دو طریق داره. هر دو طریقش هم عرض کردیم چیه؟ رجالش انسانهای ثقه و مورد اعتماد هستند. پس روایت شما به شما که عرض کنم از این جهت مشکلی پیدا نمی کنه. جمیعاً عن اسحاق ابن عمار قال قلت لأبی الحسن، میگه که اسحاق ابن عمار سؤال کرده از امام هفتم، امام کاظم علیه السلام، که المرأتو تخاف الحبل، یک خانمی هست نگرانه که شاید حامله شده باشه، حاملگی ناخواسته ایرزا بهش میگه، تخاف الحبل. فتشرب الدواء، یه دوایی میخوره و فتلقی ما فی بطنها، اون چی که حالا در رحمش هست چی؟ میاندازه. تلقی حضرت فرموده که لا، نه این کارو نباید بکنه، این نهیه دیگه. از اینجا ما میفهمیم که خب حرام. اسحاق ابن عمار دوباره سوال میکنه که یا ابن رسول الله انما هو نطفه، این چی نیست؟ حالا مثلا سر وقتش که باید مثلا عادت ماهیانه می شده، عادت نشده، ده 15 روز گذشته، خود چی نیست؟ یه نطفه ای هست. حضرت فرمود ان اول ما یخلق نطفه، اولش همش نطفه است. میگم نه، تو برمیگردی میگی نطفه است، نه. ببینید این روایت شریف حرمت اسقاط جنین را از همون آغاز نطفه بودن چیه؟ اثبات میکنه و مراتب بعدیش هم از این فهمیده میشه. از سؤال راوی ممکنه بگیم میفهمیم، سؤال راوی بعضا میگن حجت نیست دیگه، خب حالا، ولی پاسخ امام که واضحه دیگه، فرموده بله اولش نطفه است، یعنی بعدیاش که به طریق اولا ها واضحه که حرامه، اینم که اولشه بله حرام. عرض میرسید هرچی میره جلوتر کار سنگین تر میشه، ولی از حرمت چیزی ساقط نمیشه. ان اول ما یخلق نطفه. خیلی خوب، حالا ما از این روایت شریف هم به وضوح، سندش هم که صحیح هست و شما که عرض کنم مشکلی نداره، اینجا هم که دلالتاً میبینیم دلالت واضحی داره بر حرمت اسقاط جنین از اولش که نطفه هست الی آخر. این متاسفانه خب حالا شنیده میشه که مثلا بعضن پرستارها پزشکا اینا حالا میگن که این که هنوز روح درش دمیده نشده، اینا الان مثلا آمپولی میزننش سقط میکنه. این گناه سنگینه، به عرض میرسید گناه سنگینه و هیچ که نباید به خودش چنین جرأتی بده. بله در باب دیه ما آمدیم گفتیم که دیه این کمتر از اینه که خلقت کامل شده باشه دیه را، ولی از همین که میگیم دیه دارد ها، این به دلالت میکنه برای این که این جنایت انجام داده. عرض میرسید جنایت از حیث جنایت بودن و گناه بودنش ما زومراتبش نکردیم، گفتیم از حیث دیه شما آمدی چه کردی؟ آمدی مثلا گفتی اینجا کمتر از اونجا که عرض کردیم، همون هم یه مسئله اختلافیه، بعضی ها میگن نه اثبات بشه که نطفه مستقر در رحم بوده بعد یه انسان کامل بده، اونم یه نظر دیگری بین فقها هست. حالا به شما که عرض کنم این قضیه گناه بودن لازمش همینه که عمد داشته باشه، گناه که نمیخوایم ما برای کسی بگیم که تعمد نداشته بچهش افتاده، میگیم افتاده، اونجا میگن بچه را انداخته، عرض نرسید اسقاط الجنین کرده. خب این مسلمه که از این دلیل هم استفاده حرمت میشه و جای بحثی در این هم نداریم. حالا روایات دیگر هم گفتیم، روایات در این زمینه متعدد هست، ولی اگر که حالا فرصت شد یکی دو تا روایت دیگر هم انشاءالله براتون میخونیم. در بحث روایات ادله متعدد و متضافر داریم تا برسیم به دلیل عقل و اجماع که اون دوتا هم ببینیم بر این مسئله میتونیم ادعا کنیم یا نه. بالعدلت الاربعه وقتی میگیم حرام است یعنی حواسش باشه خانم پرستار میدونه که این قرص بخوره بچهش را میندازه، میگه حالا میگه من چه کردم؟ گفتم برو این قرصو بخور. خب انشاءالله که خدای متعال همه ما را هدایت بکنه و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.